رسانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. به صبحانه با خبر امروز رادیو فردا خوش آمدید. ساعت 7 صبح روز جمعه 11 مهر 1393، سوم ماه اکتبر از تقویم میلادی است که با ما همراه شدید. با این 90 دقیقه برنامه زنده صبحگاهی از رادیو فردا محصول تلاش همکاران من در تیم بامدادی. من فهیمه خضری‌داری هستم، سلام میکنم به شما و امیدوارم که جمعه درخشانی پیش روتون باشه. اما روال برنامه امروز رو هم با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان آغاز میکنیم با همکارم حسن جعفری که اینجاست.
با سلام و صبح بخیر به همراهان عزیز رادیو فردا. خبرها را از ترکیه آغاز می‌کنیم. پارلمان ترکیه ساعتی پیش پس از ساعت‌ها بحث و بررسی به عملیات نظامی در عراق و سوریه برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی رأی مثبت داد. از 550 عضو پارلمان ترکیه 298 تن به این طرح رأی مثبت دادند. بنابراین مصوبه عبور نیروهای خارجی از خاک ترکیه نیز برای مبارزه با داعش مجاز شمرده شده است. پیش از تصویب این طرح در پارلمان ترکیه، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در تماسی تلفنی با همتای ترک خود نسبت به عواقب عملیات نظامی ترکیه در خاک سوریه ابراز نگرانی کرده بود. درگیری‌های سنگین بین نیروهای دولتی و گروه خلافت اسلامی در غرب عراق دیروز بیش از 60 کشته بر جای گذاشت. دست کم دو مهاجم انتحاری به کاروان پلیس در شهر کوچک هیت حمله کردند و برخی مسئولان نیز گفتند این شهر به طور کامل به تصرف نیروهای داعش درآمده است. هیت در 130 کیلومتری بغداد بین دو شهر رمادی و حدیثه در بزرگراهی به سمت سوریه واقع شده است. در رمادی نیز بیش از 10 مهاجم انتحاری به مقر تیپ 8 ارتش عراق حمله کردند. در ادامه نارامی‌ها در هنگ کنگ و با پایان ضرب الاجل دانشجویان به رئیس اجرایی این جزیره برای کنارگیری از سمتش، لونگ چون اینگ شامگاه پنجشنبه گفت تصمیم به کنارگیری ندارد. رئیس اجرایی هنگ کنگ ضمن هشدار به دانشجویان درباره پیامدهای تصرف ساختمان‌های دولتی در این حال گفت که باب مذاکره با معترضان باز است. معترضان که عمدتاً دانشجو هستند، خواستار لغو تصمیم جدید برای نظارت بر نامزدهای انتخابات سال 2017 هستند. در پی اصابت خمپاره به دفتر صلیب سرخ در دونتسک در شرق اوکراین، یک امدادگر سوئیسی کشته شد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نام امدادگر کشته شده را لوران دوباسکیه، شهروند سوئیس، اعلام کرده و این حمله را به شدت محکوم کرده است. دولت اوکراین و شورشیان هوادار روسیه هر دو یکدیگر را عامل پرتاب این خمپاره معرفی کردند. همزمان دولت اوکراین تصرف فرودگاه دونتسک به دست شورشیان را رد کرد. به رغم آتش‌بس شکننده‌ای که از 5 سپتامبر به اجرا گذاشته شده، بنابر گزارش‌ها درگیری‌ها در اطراف فرودگاه دونتسک همچنان ادامه دارد. آمریکا اعلام کرد که بخشی از تحریم‌های تسلیحاتی علیه ویتنام را لغو می‌کند. این خبر همزمان با سفر فام بین مین وزیر خارجه ویتنام به آمریکا و دیدارش با جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام شده است. وزارت خارجه آمریکا گفته است که موارد لغو تحریم‌ها مربوط به تجهیزات مرتبط با تقویت مرزها و امنیت دریایی ویتنام می‌شود. ویتنام یکی از چند کشوری است که بر سر مرزهای آبی‌اش با چین اختلاف دارد، اما وزارت خارجه آمریکا میگوید تصمیم جدید ارتباطی به این اختلاف ندارد. تحریم‌های تسلیحاتی آمریکا علیه ویتنام 30 سال پیش وضع شده است. و سرانجامی که حدود 1,400,000 زائر مسلمان از دیروز مراسک سالانه حج در عربستان سعودی را آغاز کردند. زائران از بیش از 160 کشور در این مراسم شرکت می کنند. بنابر گزارش ها از بیم حملات تروریستی و همچنین برای جلوگیری از شیوع بیماری ها از جمله بیماری ابولا، اقدامات پیشگیرانه و امنیتی در عربستان سعودی تشدید شده است. خانم ایدری؟
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که روی میز صبحانه با خبر امروز مراد ویسی تهیه کننده برنامه براتون چه مطالبی آماده کرده. انتقاد وزیر خارجه ایران از تصمیم ترکیه برای آغاز عملیات نظامی علیه تروریسم در منطقه، تأثیر کاهش قیمت جهانی نفت بر بودجه و دولت ایران؟ نگاهی به هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های مهر ماه در ایران. روز طلایی تکواندو و کاراته ایران در بازی‌های آسیایی. و موتورهایی که شهر را گشت می‌زنند، انصار حزب الله و امر به معروف و نهی از منکر. در طول این برنامه زده صبحگاهی میتونید با ما در تماس باشید، دیدگاه‌های خودتون رو برای ما پیامک کنید به این شماره 0042-0603-8741-50. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران همزمان با آنکه پارلمان ترکیه روز پنجشنبه مجوز انجام عملیات نظامی این کشور در سوریه و عراق را صادر کرد، در تماسی تلفنی با همتای ترک خود نسبت به آنچه که راه و روش مقابله با تروریسم در منطقه می‌خواند انتقاد کرد. این در حالی است که بنابر گزارش‌ها جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های گذشته به صورت‌های گوناگون در نبرد با شبه نظامیان در خاک عراق و سوریه شرکت کرده است. تا به حال هیچ یک از کشورهای منطقه و همینطور ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در خاک عراق و سوریه علیه داعش اقدام به عملیات زمینی نکردند. از سوی دیگر بنابر تازه ترین خبرها شهر هیت در غرب عراق روز پنجشنبه به تصرف گروه داعش در آمده. همکارم کیان معنوی نگاهی کرده به همین موضوع و دیدگاه نادر انتصار استاد علوم سیاسی در آمریکا را هم جویا شده.
پارلمان ترکیه روز پنجشنبه در حالی مجوز انجام عملیات نظامی در خاک سوریه و عراق را صادر کرد که شبه نظامیان داعش بخش‌های قابل توجهی از خاک سوریه و عراق را در دست دارند. شورشیان داعش همچنین در روزهای اخیر در حال نبرد با نیروهای کرد برای ورود به شهر کردنشین کوبانی در نزدیکی مرز سوریه و ترکیه هستند. به گزارش اسوسییتد پرس تا کنون حدود 160 هزار تن از سکنه این شهر به سوی ترکیه گریخته و نیروهای کرد در حال آماده شدن برای جنگ‌های احتمالی خیابانی با داعش هستند. پارلمان ترکیه روز پنجشنبه با 298 رأی مثبت و 98 رأی منفی طرح مداخله نظامی در سوریه و عراق را تصویب کرد. بنابر گزارش ها تصویب این طرح به دولت ترکیه این اختیار قانونی را می دهد که علاوه بر عملیات نظامی در خاک سوریه و عراق به نیروهای خارجی اجازه دهد تا از خاک و پایگاه های نظامی این کشور برای عملیات احتمالی علیه نیروهای گروه خلافت اسلامی یا داعش استفاده کنند. در همین حال خبرگزاری‌های داخلی ایران گزارش دادند که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه در یک تماس تلفنی با مولود چاوشوغلو همتای ترکیه‌ای خود از به گفته او روش جاری مبارزه با تروریسم در منطقه انتقاد کرده و گفته است که کشورهای منطقه باید نسبت به شرایط جاری کاملا مسئولانه عمل کنند و به بدتر شدن اوضاع منطقه کمک نکنند. نادر انتصار استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا دلایل احتمالی ابراز نگرانی دولت ایران را از این اقدام ترکیه چنین ارزیابی می‌کند.
یه موضوع مهمی که ایران از اون روز اولی که این بحران از طرف داعش شروع شده این بوده که کشورهای خارج نباید به طور مستقیم دخالت کنن، میتونن کمک کنن، میتونن به نحوی اسلحه بدن و غیره، ولی خودشون نباید به طور مستقیم ضربات یاده کنن. ترسش اینه که برای اینکه جنگی که ادامه داره به هر حال ادامه پیدا خواهد کرد بیشتر و اینا خیلی نزدیک مرزهای ایران هستن، یعنی ایران نمیتونه با اون مرز خیلی از بالا کردستان گرفته تا خوزستان که با عراق داره به این بی‌اعتنایی کنه. این تحولاتی که در عراق داره ایجاد میشه اثر مستقیمی داره روی ایران. بنابراین ترس ایران اینه که هر چقدر از کشورهای خارج بیشتر وارد بشن و این یک جنگ وسیع‌تری بشه در عراق، احتمال اینکه این به نحوی در داخل ایران بد کشیده بشه زیادتر است. بنابراین موضع ایران از اون روز اول خیلی همیشه ثابت بوده، تغییری نکرده و از این چارچوبه که باید این صحبت آقای ظریف و ما امروز روش تاکید داشته باشیم.
دولت آنکارا با استناد به مقابله با تهدیدات تروریستی علیه امنیت ملی، احتمال حملات تروریستی علیه این کشور، جلوگیری از مسئله پناهجویان از کشورهای همسایه و حفظ و حراست از منافع ملی از مجلس این کشور خواسته تا اختیارات کامل به منظور عملیات نظامی برون مرزی به دولت بدهد. اسوسییتد پرس می نویسد ترکیه که عضو ناتو است هنوز تصمیم نگرفته که چه نقشی در ائتلاف بین المللی جاری به رهبری آمریکا علیه نیروهای حکومت اسلامی داعش بر عهده گیرد. نادر انتصار در مورد اقدام احتمالی بعدی ترکیه می گوید:
من فکر کنم ترکیه محتاطانه عمل خواهد کرد، نه تنها ترکیه بلکه کشورهای دیگه منطقه هم در این پیمانی که درست شده خیلی محتاطانه عمل میکنه. باید یعنی ترکیه یه عملی ممکنه میکنه، بعد باید صبر کنه ببینه عکس العمل چی شده، و اگه عکس العملش منفی تر باشه بعد اون عمل بعدیش روی اون عکس العمل تاثیر خواهد داشت. بنابراین فکر نکنم ترکیه یک برنامه مفصلی در زمان کنونی داشته باشه که به طور خیلی گسترده بخواد نیرو بفرسته هم در عراق و هم در سوریه. خود اصلا وضع ترکیه هم الان داخل ترکیه هم زیاد محکم نیست، و از نظر اقتصادی ترکیه الان وضعش ترکیه چند سال قبل نبود که همینطور مرتب از نظر اقتصادی پیشرفت میکرد و توسعه میکرد. بنابراین اینا مسائلی است که ترکیه باید در نظر داشته باشه و در نظر خواهد داشت که تاثیرات این عملیات در اقتصاد ترکیه چه خواهد بود، در جامعه ترکیه چه خواهد بود و غیره. و خب یکی از جای ترس دیگه هم ترکیه داره اینه که نمیخواد به نحوی در این جنگ هایی که میشه نقش کردها بیشتر برجسته تر بشه، برای که اون تاثیر مستقیم روی خود ترکیه خواهد داشت. بنابراین ترکیه از چند زاویه داره به این موضوع نگاه میکنه، فقط موضوع نظامی و حمله عظیم و اینا نیست.
نادر انتصار، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در آمریکا. ابراز نگرانی وزیر خارجه ایران از تصویب مجوز طرح دخالت نظامی ترکیه در عراق و سوریه در حالی است که دولت جمهوری اسلامی نیز هفته گذشته اعلام کرد نیروهای نظامی ایران در مرزهای مشترک با عراق به حالت آماده باش درآمدند. جمهوری اسلامی ایران هر گونه تهدید علیه مکانها و زیارتگاه‌های مقدس شیعیان از جمله کربلا و نجف را در درون عراق نیز خط قرمز خود اعلام کرده است.
کیان معنوی بود که گزارش میداد، و در این بخش از برنامه نوبت میرسه به صدای خوب شما. میریم با هم به صدای شما گوش میکنیم که با ما تماس گرفتید و به تلفن رادیو فردا زنگ زدید.
نتانیاهو بگو 400 تا کلاه هسته‌ای موشک اتمی داری، ایران یه دانه هم نداره. چرا این ما رو مر میکنه؟ نمیذاره ما هسته‌ای بر تولید کنید. به دنیا بشنوه صدای ما رو. این نتانیاهو دنیا رو داره آتش میزنه. بعد میخواه همه چیز خودش داشته باشه، دیگران نداشته باشه. خدا برسونی صدای ما.
کاشکی دولت جدید ایران، آقای روحانی و مسئولین ایران یه خورده از دولت افغانستان درس بگیرن. دولت افغانستان تو یک هفته که تشکیل شده اعلام کرده بزرگترین اختلاس بانکی، مسئولینشو بگیرن و اینا رو زندان کنن و پیگیری بشه. برادر پرزیدنت قبره. یعنی این روش دولتداریه. ما هیچی نمیبینیم از رهبر جمهوری اسلامی، از آقای خامنه‌ای، از مسئولین، هیچ کسی، ما هیچی نمیبینیم که با قاطعیت با این مسائل اختلاس ها برخورد کنند.
من حدود 30 سال از زندگیم را توی حکومت جمهوری اسلامی گذروندم، ولی متاسفانه الان که به کارنامه این چندین سال گذشته بر میگردم، چه از زندگی خودم، چه اطرافیانم، چه خود کارنامه خود دولت، تصویر خوشی تو ذهنم نمیاد. آخه این که درست نیست، مگه باید اینجوری باشه؟ متاسفانه این نه تنها در مورد من صدق میکنه، در مورد همه صدق میکنه. این اینجوری که نمیشه. این بچه های ما هم همه سرنوشت ما رو خواهم داشت. اون رؤسای مملکت قدمی برداریم دیگه بابا، یه کاری بکنیم دیگه برای این ملت، یه حرکتی بکنیم.
با عرض سلام تقاضایی داشتم از مردم ایران در خارج از کشور زندگی میکنم. خواهشم دست به دست هم بدید و نگذارید این دختر ایرانی که قرار اعدام بشه، خانم ریحانه، اعدام بشه. خواهشم دم این سفارت ها رو بل نکنید. به امید که ایشون هر چه زودتر آزاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پایین ترین بهای نفت در بازار جهانی در 27 ماه گذشته است. در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر از فریدون خاوند اقتصاددان میپرسیم که تأثیر کاهش بهای نفت بر بودجه ایران چقدر هست. آقای خاوند سلام و صبح خیر.
سلام بر شما خانم حیدری و بر شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند پیش از هر چیز ببینیم که اساسا موضوع چیست، چرا قیمت نفت تا این حد کاهش پیدا کرده؟
تکانهای شدید ژئوپلیتیک در مناطق بزرگ نفتخیز به خصوص خاورمیانه و شمال آفریقا شدت گرفته. روسیه هم که یکی از مهمترین قدرت‌های نفتی دنیاست با توجه به رویدادهای اوکراین طبعا مسئله ساز شده. با وجود همه این تنش‌ها که قاعدتا باید قیمت طلای سیاه رو به شدت بالا ببره، بهای نفت برنت دریای شمال دیروز به زیر هر بشکه 94 دلار رسید که حدود 21 دلار پایین‌تر است از بهای چند ماه پیش اون. دلایل این پدیده ظاهرا متناقض است با رویدادهای ژئوپلیتیک. دلیلش یکی کاهش تقاضای نفت است، به خصوص به دلیل بالا رفتن تولید نفت غیر متعارف در آمریکا. دلایل دیگری هم هست، از جمله بالا موندن سطح تولید در لیبی با وجود آشفتگی‌های این کشور، دست نخورده موندن تولید نفت در عراق با وجود حضور داعش در این کشور، و افزایش تولید نفت از طرف بعضی از کشورهای عضو اوپک از جمله عربستان و نیجریه.
خب در ایران وضعیت چطوره؟ الان نفت صادراتی ایران قیمتش در حال حاضر چقدر هست و این چقدر تفاوت داره با پیشبینی بودجه برای ایران؟
بهای نفت اوپک، سبد نفتی اوپک دیروز پنجشنبه رسید به 92 دلار و 32 سنت و چون میانگین قیمت هر بشکه نفت صادراتی ایران حدود 2 دلار کمتر هست از سبد اوپک، میشه گفت که ایران نفتش رو در حال حاضر حدود هر بشکه 90 دلار صادر میکنه که نزدیک به 10 دلار پایین‌تر هست از اون چیزی که در بودجه سال جاری پیش بینی شده بود. ایران در حال حاضر با تحریم و محدودیت‌های صادراتی روبرو است. اگر کاهش چشمگیر قیمت نفت هم به اون اضافه بشه، در این صورت تأمین درآمدهای پیش بینی شده در بودجه که در حال حاضر هم مشکل آفرین هست دشوارتر میشه. مهمترین قربانی این وضعیت بودجه عمرانی کشور هست. خبرهای پراکنده‌ای منتشر میشه درباره کسری واقعی بودجه و حتی بعضی از منابع جمهوری اسلامی میگن که ایران باید بتونه هر بشکه نفتش رو بین 130 تا 140 دلار بفروشه برای پر کردن کسری بودجه.
خب اگر این اتفاق نیفته و به موازات اون کاهش قیمت نفت ادامه پیدا بکنه، اون وقت تکلیف دولت و بودجه چه خواهد شد؟
فوری ترین کار اصلاح قانون بودجه سال جاری است و جستجوی منابع تازه یا کاهش هزینه ها. با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور، بالا بردن درآمدهای مالیاتی غیر ممکنه. یکی از راه‌های ممکن این هست که در انجام بعضی از پروژه‌های عمرانی بر مشارکت بخش خصوصی تکیه بشه. تحول دیگه‌ای که میتونه به دولت روحانی کمک بکنه برای بیرون آمدن از مشکل، به نتیجه رسیدن گفتگوهای هسته‌ای در آذر ماه هست و آزاد شدن بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج و همینطور پیدا شدن امکان صدور نفت بیشتر.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس با ما همراه بودید امروز. امروز جمعه است و در ایران روزنامه منتشر نمیشه. با این حال ما به کیوسک مطبوعات سر میزنیم، با همکارم شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم تا نگاهی بکنیم به ماهنامه‌ها و هفته‌نامه‌های چاپ این ماه. آقای رفیع‌زاده سلام و صبح خیر.
فهیمه خضر حیدری صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشی شروع بکنیم با هفته‌نامه خبری تحلیلی صدا و عکسی از آقای روحانی رو منتشر کرده و تحلیل نویسندگان این هفته‌نامه رو منتشر کرده از نطق آقای روحانی در سازمان ملل.
بله، هفته نامه صدا هفتمین شماره از دوره جدیدش که منتشر شده روی جلد اون اختصاص داره به تصویری از حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل در سفری که ایشون طی هفته گذشته به نیویورک داشت. با تیتر آخرین میانه رو پرونده ویژه‌ای منتشر کرده هفته نامه صدا درباره سخنرانی آقای حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل و همچنین مناسبات میان ایران و آمریکا. آقای محمد قوچانی که سردبیر هفته‌نامه صدا هم هست در سرمقاله صدا با عنوان آخرین میان رو مقایسه کرده سخنان آقای روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل رو با سخنان مهدی بازرگان در دادگاهی که در دوره شاه داشته و گفته بود که اگر ما آخرین کسانی هستیم که با زبان منطق با شما حرف میزنیم و ممکنه که بعدها تندروها بیان رو کار. و حالا آقای محمد قوچانی در سرمقاله هفته نامه صدا تاکید کرده که آقای اوباما باید صدای آقای روحانی رو بشنوه، چرا که آقای روحانی در خاورمیانه کسی است که میانه رو هست و به اعتدال سخن میگه. اگر آمریکا صدای ایشون و دولت ایشون رو نشنوه ممکن هست تمام خاورمیانه و از جمله در ایران تندروها بار دیگر سر کار بیان. بخش دیگری هم هفته نامه صدا داره درباره بررسی این که معاونت سیاسی وزارت کشور چرا منصوب نمیشه با گذشت چند ماه از برکناری معاون پیشین. یک گفتگو هم داره با آقای محمد علی رامین که ایشون معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد بود در دولت آقای احمدی نژاد، از چهره‌های تندرو هست. پسر ایشون با خانم مهناز افشار ازدواج کرده و حالا آقای رامین گفته که من تا روز قبل از ازدواج از این موضوع خبر نداشتم.
بسیار خوب، نگاهیم بکنیم به پنجره. هفته نامه پنجره به اظهار نظر اخیر آیت الله هاشمی رفسنجانی در مورد آیت الله مصباح پرداخته و حاشیه ها رو جمع آوری کرده و به حال پرونده مفصلی منتشر کرده.
بله، هفته نامه پنجره که هفته نامه است نزدیک به اصول گرایان، عکس روی جلد این شماره خودش رو به دو عکس از آقای مصباح یزدی و آقای اکبر هاشمی رفسنجانی اختصاص در دوره جوانی و فعلی این دو چهره سیاسی و البته روحانی، اما چند چهره سیاسی هم درباره این موضوع که آقای هاشمی رفسنجانی گفته بود مصباح یزدی سابقه سیاسی و مبارزاتی در دوران شاه نداشته رو مورد بررسی قرار دادن. از جمله این افراد آقای حمید روحانی هست که نزدیک است به اصولگرایان و گفته که رهبر جمهوری اسلامی نظرش نزدیکتر هست و بوده در گذشته به آقای مصباح یزدی. اما سه چهره دیگر یعنی آقای غلامعلی رجایی، آقای عباس سلیمی نمین و همچنین رضا صنعتی که کتابی هم درباره مصباح یزدی نوشته و هم درباره اکبر هاشمی رفسنجانی گفته که آقای خامنه‌ای در دوران مبارزه پیرو یا همراه آقای اکبر هاشمی رفسنجانی بوده، اما آقای مصباح از این فعالیت اونچنانی در دوران شاه نداشت.
و اما مثلث خیلی مفصل پرداخته به حضور تیم مذاکره کننده ایرانی در نیویورک، از جمله آقای روحانی و دیدارهایی که آقای روحانی داشت و تیترهای مختلفی رو روی جلد آورده، از جمله نچشیدن میوه ممنوع، اشاره کرده به اینکه حسن روحانی هم با باراک اوباما دیدار نکرد.
بله، هفته نامه مثلث در این شماره به دیدارهای انجام شده و نشده آقای روحانی در جریان سفر به نیویورک اشاره کرده و گزارش‌های مفصلی در این باره منتشر کرده. ارزیابی هفته نامه مثلث این هست که دیدار آقای روحانی به ویژه با نخست وزیر انگلیس میتونه انگلیس رو به میانجی میان تهران و واشنگتن در جریان مذاکرات هسته‌ای تبدیل کنه. و البته این روزنامه، این هفته نامه نظرات خودش رو هم درباره اینکه چرا آقای روحانی با آقای اوباما دیدار نکرده رو منعکس کرده. یک گزارش هم داره درباره جزئیات از مذاکرات هسته‌ای و دلایل نرسیدن به توافق در جریان مذاکرات نیویورک.
به کساب هفته هم سر بزنیم. آقای رفیع زاده عکس خیلی جذابی از محمد علی سپانلو میبینیم که روی کتاب هفته منتشر شده و تیتر جالبی، سپانلو متهم میکند. ظاهراً آقای سپانلو در مورد کانون نویسندگان ایران صحبت هایی رو مطرح کرده.
بله، کتاب هفته دومین شمارش منتشر شده و عکس روی جلد این هفته نامه که مربوط است به آقای محمد علی سپانلو به مقاله مفصلی هست، مربوط است که ایشون در این شماره کتاب هفته نوشته درباره چگونگی شکل‌گیری کانون نویسندگان در اواخر دهه 40. اما روی خطاب اصلی و مخاطب اصلی آقای سپانلو در این مقاله آقای رضا براهنی هست که پیشتر گفته که نقش مؤثری در تشکیل کانون نویسندگان داشته، اما آقای سپانلو تأکید کرده که چون این موضوعی نبوده و حتی عنوان مقاله ایشون هم افتخارات دروغین به چه کار می آیند هست. بخش های دیگری هم داره کتاب هفته، از جمله بخشی داره که در اون آقای مهدی مظفری ساوجی رفته مجله‌ای به نام امید ایرانیان رو که در سالهای 35 و 34 خانم سیمین بهبهانی مسئول صفحه شعرش بود رو به مناسبت 40مین روز درگذشت خانم بهبهانی مورد بررسی قرار داده و مقاله‌ای هم در این باره منتشر کرده.
بسیار خوب آقای رفیع زاده، سپاسگزارم ازتون. ما باز هم به شما میپیوندیم در همین برنامه. در این بخش از صبحانه با خبر نگاهی میکنیم به جهان ورزش، همراه میشیم با حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر ورزشی رادیو فردا.
در 13مین روز بازی های آسیایی 2014 اینچون در کره جنوبی، ایران برنده 3 مدال طلا و 2 مدال برنز شد، ولی جایگاه آن در جدول مدال ها تغییر نکرده و همچنان پنجم است. روز پنجشنبه مدال های طلای ایران در تکواندو و کاراته به دست آمد. بهنام اسبقی در وزن 68 کیلوگرم تکواندو بر سکوی اول ایستاد و مدال طلا گرفت. در کاراته سعید حسنی پور در وزن 75 کیلو پس از 4 پیروزی گردناویز طلا را صاحب شد. وی در گزارشی که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد از همشهری های خود سپاسگزاری کرد.
این مدالم رو تقدیم میکنم به تمام همشهری های عزیزم، داشتم میمدم کلی به منرژی دارم.
سعید حسنی پور اهل صومعه سرای گیلان است. ایران در کاراته بانوان هم برنده 1 مدال طلا شد. حمیده عباس علی در وزن 68 کیلو پس از پیروزی بر حریف چینی در پیکار پایانی برای نخستین بار در بخش زنان ایران را صاحب مدال طلای کاراته کرد. حمیده عباس علی از خانواده خود ممنون بود.
تمرین سختی انجام دادیم. خدا رو شکر میکنم که تونستم بهترین مدال و بهترین نتیجه رو بگیرم. از همه ممنونم که منو تو این راه کمک کردن، مخصوصا خانواده‌ام.
ایران در بخش بانوان 1 مدال برنز هم در قایقرانی کسب کرد که برنده آن سونیا گوماری بود در رشته کانوی انفرادی. مدال برنز دیگر را احسان روزبهانی بوکسور وزن 80 کیلوی ایران به گردن آویخت تا جمع مدال‌های ایران به 45 برسد. جایگاه ایران در جدول مدال‌ها تغییری نکرده و با این 45 مدال همچنان پنجم است. قزاقستان با مجموع 71 مدال در مکان چهارم ایستاده. چین، کره جنوبی و ژاپن اول تا سوم. ظرف 2 روز باقی مانده از بازی‌های آسیایی اینچئون، ایران شانس مدال‌های بیشتری به خصوص مدال‌های طلا در رشته‌های والیبال، بسکتبال، کبدی، کاراته و موج‌زنی دارد. و در ایران عصر پنجشنبه هفته 11 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس با 4 مسابقه آغاز شد. در تهران نفت تهران با زوباهن اصفهان بدون گل مساوی کرد و در اهواز دیدار استقلال خوزستان با راه‌آهن تهران، دو تیم نیمه دوم جدول هم فقط 1 گل داشت به سود استقلال خوزستان ولی با 6 کارت قرمز همراه بود. یک بازی پربرخورد و خشن با 6 اخراجی. از هر تیم 2 بازیکن به اضافه 2 مربی راه آهن. پدیده مشهد هم در تبریز با 1 گل بر تیم گسترش فولاد پیروز شد. پدیده 7، گسترش فولاد 13. اما در تهران و در ورزشگاه آزادی دیدار استقلال تهران با ملوان انزلی با 4 گل پایان یافت. 3-1 به سود استقلال. که به گزارش شبکه خبر نصرت ایراندوست سرمربی ملوان معتقد بود تجربه عامل پیروزی استقلال بوده.
متاسفانه موقعیت های ما گل نرفت، اندک موقعیت های حریف گل رفت، به دلیل اینکه اونا تجربه بیشتری داشتن از تجربیاتشون استفاده کردن.
امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال هم گفت